بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 77 سطر 10 لثالثه مکاین وجب. ای موجبیت و صغرا و کلیت و احدل مقدمتین، شرایطی که در شکل ثانی برای انتاج گفتیم دو تا بودن و ما هر دو را هم مستدل کردیم. دلیلی که ما برای اعتبار اون دو شرط در شکل ثانی داشتیم، اون دلیل در اشکال بعدی هم تکرار میشند. به این جهت دلیل رو داریم کاملا رسیدگی میکنیم تا از شبهاتی که شماها وارد کردید مسئولش کنیم. اگر یه خود طول میکشه به خاطر اینه که هم دلیل باید خودش روشن بشه، همین دلیل در اشکال بعدی هم تکرار میشه. دیگه در اشکال بعدی احتیاج به این اشکال و جواب ها نباشه. ما دیروز در باره کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان و همچنین کل انسان حیوان و کل فرس حیوان بحث کردیم. در اولی گفتیم نتیجه ایجابه، در دومی گفتیم نتیجه سلبه و توضیح دادیم که اختلاف نتیجه پیش میاد و اختلاف نتیجه دلیل بر عقیم بودن قیاسه. به بیان دیگه گذشت، بعد اشکالی شد و جواب دادیم. دیگه من اشکال جواب رو تکرار نمی کنم. اشکال دیگری وارد شد و اون اشکال این بود که ما از اول به کل انسان حیوان و کل فرس حیوان توجه می کنیم و نتیجه می گیریم. نتیجه میشه کل و انسان فرس، چون راه نتیجه گرفتن این بود که حد وسط رو حذفش کنیم و اصغر رو موضوع، اکبر رو محمول قرار بدیم، قضیه به وجود میاد که اسمش نتیجه است. و ما همین کارو کردیم، قضیه حاصل شد کل و انسان فرس. ما با واقعه سنجیدیم دیدیم درست نیست، تبدیلش کردیم به سلب و نتیجه سلب گرفتیم. میتونیدم با واقعه نسنجید. همونطور که دیروز اشاره کردم انسان و فرس رو ملاحظه کنید، دوتا کلی هن. ببینید از نسب عربه بین این دو کلی کدوم یک حاصله، میبینید تباین حاصله. وقتی تباین حاصل شد خود به خود میفهمید که نتیجه باید سالبه باشه. دیگه لازم نیست الان نتیجه رو که تصدیق با خود مفردات این تصدیق رو که انسان و فرسه با هم بسنجید، میبینید بینشون تباینه. همونجا متوجه میشید که باید نتیجه سالبه باشه، نتیجه موجبه نمیگیریم. حالا چه با واقع بسنجید چه این چنین مقایسه کنید، علی حال روشن میشود که کل انسان و فرس درست نیست، لاشه امن الانسان به فرست درسته. سؤالی که شده بود دیروز این بود که همینجا ما حکم رو بیان کنیم، یعنی بگیم این قیاس منتج نیست، قیاس این چنینی که هر دو مقدمش موجب کلی است، اختلاف و مقدمت نداره و به شکل ثانی هم تنظیم شده، منتج نیست به دلیل اینکه یه موردش لااقل کاذب در اومد. دیگه چه لزومی داره که ما باز کل انسان حیوان و کل ناطق حیوان رو بیاریم بگیم اینجا ایجاب نتیجه گرفته میشه و اونجا سلب نتیجه گرفته میشه؟ چرا مقایسه میکنیم؟ از همون اول که دیدیم نتیجه مطابق واقع در نیامد و ما ناچار شدیم نتیجه رو سالبه کنیم، از همون وقت حکم می‌کردیم که این قیاس نتیجه نمی‌ده. قیاس چنین نتیجه نمیده. چرا آمدیم مقایسش کردیم با یه قیاس دیگه که اون ایجاب نتیجه میداد و گفتیم این سلب نتیجه داد، اون یکی ایجاب نتیجه داد، اختلاف نتیجه پیدا شد و حالا که اختلاف نتیجه پیدا شد میفهمیم که قیاس عقیمه. قبل از این که ما مقایسه کنیم و اختلاف نتیجه رو بفهمیم، همین که دیدیم قیاس اول نتیجهش کاذب شد کافیه بگیم این قیاس منتج نیست چون نتیجهش کاذب شده. این اشکالی بود که دیروز بعد از تمام شدن کلاس مطرح شد که اینو من دیروز اصلا متعرضش نشده بودم، به همین جهتی که الان دارم متعرض میشم جواب شو بدم. اگر ما این قیاسی رو که نتیجه سالبه داده مقایسه کنیم با قیاسهای دیگر که نتیجه موجبه میدند، دو حالت پیش میاد. نباید میگفتم نتیجه موجبه میدن. اگر مقایسه کنیم با قیاسهای دیگه دو حالت پیش میاد. یه بار میبینیم که قیاسهای دیگه نتیجه سالبه میرن، بقیه هم نتیجه سالبه میرن، با اینکه همشون مرکب شدن از دو موجبه کلیه. مثلا کل انسان حیوان، کل ناطق حیوان، این هم نتیجه سالبه داد. اگر اتفاق افتاد این نتیجه سالبه داد. همه قیاسای به این صورت رو که به شکل ثانی بودن و مقدمتنشون موجب کلیه بود، همه رو ملاحظه کردیم، دیدیم همه نتیجه سالبه میدند. اینجا چیکار میکنیم؟ حکم میکنیم که شکل ثانی نتیجهش سالبه است، اگرچه از دو موجبه کلیه تشکیل شود. اونجا که از یه موجبه کلیه سالبه کلیه تشکیل از یه موجبه سالبه تشکیل میشه که نتیجه سالب است، اونجا که از دو سالبه تشکیل میشه، فرض کنید اونجا هم نتیجه سالب است، فقط میمونه اونجا که از دو موجبه تشکیل میشه. همه مواردش تشکیل شدن از دو موجبه رو تفحص کردیم، دیدیم همه سالب است. خب حکم میکنیم به اینکه نتیجه شکل ثانی همه جا سالب است، حتی در جایی که مقدمتینمون هم موجبه باشد. و نظیری نداریم تو شکل سالس، حتی اگر دو مقدمتون کلیه باشه نتیجه رو جزئیه میگیرید، با اینکه هر دو مقدمه کلیه و نتیجه باید کلی گرفته بشه، ولی در این حال جزئی میگیرید. چرا؟ چون در تمام موارد دیدیم جزئی صادقه ولی کلی همه جا صادق نیست. همونطور که در شکل سالس با اینکه مقدمتون کلی است جزئی نتیجه میگیرید، در شکل ثانی هم بگید با اینکه مقدمتون موجب است سالبه نتیجه میگیرید. دیدیم همه جا سالبه صدق کرد، حکم میکنیم نتیجه سالبه است. پس نمیتونیم بگیم قیاس منتج نیست. قیاس شکل ثانی که مرکب شده از دو قضیه موجبه نمیتونیم بگیم منتج نیست، باید بگیم منتج هست، منتج ساله برای این نتیجه میده. کی میفهمیم که این قیاس منتج نیست؟ وقتی یه جا نتیجه سالبه بگیریم مقایسه کنیم با جای دیگه اونجا نتیجه موجبه بگیریم، اینجا میفهمیم منتج نیست. ولی اگر همه جا نتیجه سالبه گرفتیم میگیم منتج هست، منتج سلب نتیجه میده. همونطور که در شکل سالس میگیم منتج هست، منتج جزئی رو نتیجه میده. پس این که ما حکم کنیم به این که این قیاس به این صورت منتج نیست، متوقف بر اینه که مقایسه کنیم و در مقایسه ببینیم که این قیاس نتیجه سلب داد، اون قیاس نتیجه ایجاب داد، اون وقت میفهمیم منتج نیست. ولی اگه مقایسه کردیم و یا مقایسه نکردیم و یا مقایسه کردیم و همه جا نتیجه رو سلب دیدیم، نمیگیم قیاس منتج نیست، میگیم منتج هست، منتها ایجاب رو نتیجه نمیده، سلب رو نتیجه میده. پس حتما احتیاج به مقایسه هست. اینطور نیست که با اون قیاس اولی که دیدیم نتیجهش سالبه در اومد زود حکم کنیم به این که انتهاش حاصل نمیشه. بریم بقیه هم باید ببینیم. اگه در بقیه هم سالبه نتیجه گرفتیم، حکم کنیم که منتج هست، منتها سلب رو نتیجه میده. اگه در بقیه موجبه نتیجه گرفتیم، میفهمیم اختلاف نتیجه هست، حکم میکنیم که قیاس منتج نیست. و این کار انجام میشه و همیشه معلوم میشه اختلاف نتیجه هست. و چون اختلاف نتیجه هست منتج نیست. پس عدم انتاج رو از اختلاف نتیجه به دست آوردیم، نه از اینکه قیاس اول دیدیم کاذبه و به بقیه قیاسا کار نداشتیم. پس نمیشه این را که سالبه نمیتواند نتیجه دو موجبه باشد، اینو نمیتونیم دلیل بر عدم انتاج قرار بدیم به بیانی که گفتیم. حتما باید بریم سراغ اختلاف نتیجه تا بتونیم دلیل بر عدم انتاج بیاریم. پس کار مرحوم سبزواری درسته که رفته دنبال اختلاف نتیجه. این سوال بود که دیروز شده بود و چون بعد کلاس بود و من جواب دادم، حالا خواستم تو کلاس هم مطرحش کنم که جواب داده بشه، ابهام برای کسی نباشه. یه سوالی هم دیروز مطرح بود که نرسیدیم به جواب دادنش، و اون این بود که آیا ما گفتیم اگر کبرای شکل ثانی جزئی باشد اختلاف نتیجه میشه، اگر کبرا جزئی باشه. سوال کردن اگر صغرا جزئی باشه آیا اختلاف نتیجه رو نداریم؟ ما در صغرا شرط کلیت نکردیم، هم کلیت رو برای صغرا قبول کردیم هم جزئیت رو. در کبرا شرط کلیت کردیم، گفتیم اگر کبرا کلی نباشد اختلاف نتیجه پیش میاد. سوال کردن اگر صغرا کلی نباشد و جزئی باشد اختلاف نتیجه پیش نمیاد، گفتیم نه. حالا حساب میکنیم ببینید که پیش میاد یا نه. صغرا رو جزئی میکنه، میگیم که بعض الانسان حیوان و کل ناطقن حیوان، نتیجه ایجابه، نتیجه ایجابه، یعنی بعض الانسان ناطق. اگر گفتیم خوب مطرح نکردم، من باید شرط اختلاف مقدمتین رعایت میکردم، رعایت نکردم. دوباره مثال میگم که اختلاف مقدمتین رعایت بشه، فقط صغرا جزئی باشه، بعض الانسان حیوان ولا شیء
ليس
كل ناطق حيوان ليس كل ناطق كي باطله لا شيء من الفرسه و يا لا شيء من
الحجر به حيوان
لا شيء من الحجر به حيوان. نتیجه میگیریم ليس بعض الانسان حجر، لیس بعض الانسان حجر. چون صغرامون جزئیه بود نتیجهمون جزئیه شد، چون کبرامون سالبه بود نتیجهمون سالبه شد، پس شد سالبه جزئیه. لیس بعض الانسان حجر که درسته. حالا ماده رو عوض کنیم، بگیم ولی بازم صغرار موجبه صغرار جزئیه قرار بدیم، میبینیم که اینطور میشه. بعض الانسان حیوان تو کبرا باید شما اگه بخواد نتیجه ایجابی بگیرید در، یعنی اختلاف نتیجه داشته باشید، باید کبرا را موجبه کنید، یا به تعبیری که عرض کردم اوسط و اصغر رو متحد کنید، سلب نکنید از هم، میشه کلو ناطقن حیوان، کل ناطقن حیوان. اول داشتید بعض الانسان ناطق بد داشتید کلو نه بزل انسان حیوان اول داشتید بزل انسان حیوان بد داشتید کلو ناطقین حیوان اختلافو رعایت نکردیم نتیجه میگیریم بعضل انسان ناطق رو نتیجه میگیریم ایجاب رو نتیجه سلب نمیگیریم اول نتیجه سلب گرفتیم حالا نتیجه ایجاب میگیریم منتها در اینجا علاوه بر این که صغرا رو جزئی کردیم اختلاف مقدمتی رعایت نکردیم مقدمتین یکی قرار دادیم اگر اختلاف مقدمتین رعایت کنیم یه مقدمه میشه سلبی یه مقدمه میشه ایجابی همیشه نتیجه سلب میگیریم دیگه اختلاف مقدمتین نتیجه گرفته نمیشه پس اگر صغرا رو شما جزئی کنید هیچ وقت نمیتونید اختلاف مقدمتین نتیجه بگیرید برخلاف کبرا کبرا جزئی شد همونطی که مشاهده کردن اختلاف مقدمتین نتیجه گرفتیم پس نمیتونیم بگیم در صغرا شرط میکنیم کلیت رو و منع میکنیم جزئیت رو زیرا اگر صغرا جزئی باشد اختلاف نتیجه لازم میاد صغرا جزئی باشه اختلاف نتیجه لازم نمیاد به شرط که کلیت کبرا رو رعایت کنید و اختلاف مقدمتون رعایت کنید پس شرط جزئیت صغرا رو نداریم فقط همون دو شرط رو داریم چون جزئیت صغرا اگر پیش بیاد هیچ محذوری تولید نمیکنه محذور از ناحیه این پیش میاد که اختلاف مقدمتین رعایت نشده یا محذور از ناحیه این پیش میاد که کلیت کبرا رعایت نشده و الا اگر شما کلیت رو در صغرا نیارید هیچ محذوری لازم نمیاد اگرم میبینید در یه جا اختلاف نتیجه پیش آمد باید ببینید که شرط دیگه منتفی شده یکی از دو شرط دیگه منتفی شده پس شرط کلیت صغرا رو ما نداریم چون اگر کلیش هم نکنید محذوری لازم نمیاد توجه کردید ما گفتیم در کبرا شرط میکنیم که کلیت داشته باشه و جزئیات نداشته باشه شما گفتید چرا در صغرا این شرطو نمیکنیم ارشدیم چون در صغرا تخلف کلیت محذوری لازم نمیاره ولی در کبرا تخلف از کلیت محذور لازم میاره ناچار شدیم در کبرا شرط کنیم کلیت رو چون محذوری لازم میامد با فقدان کلیت در صغرا لازم نبود شرط کنیم چون محذوری لازم نمی آمد این البته سوالش طوریست که جوابش تو خودش هست دیگه یعنی من مطرحش کردم الان شما دیدید من توضیح واضحات گفتم خود سوال طوری بود که احتیاج به جواب دادن نداشت جوابش خیلی واضح بود اون سوال قبلی سوال جونداری بود باید جواب می دادیم که خب باف توضیحات زیاد بالاخره جواب داده شد اما این سوال خیلی توضیح نمیخواست همون اول روشن بود که بعد میگفتیم اگه سوال میشد چرا جزئیت رو در صغرا من نکردید میگفتیم چون محذوری درست نمی کنه لذا منش نکردید همین سوال کافی بود دیگه من رفتم سراغ مثال و اینهای خود طولانی شدم که مطلب خود بهتر فهمیده بشه ولی احتیاجم نبود بشه خب این بحث تمام شد بحث در شکل ثانی تمام شد و معلوم شد که این دو تا شرط معتبرن حالا میام در شکل ثالث اونجا میخوام بگیم دو تا شرط معتبره یکی موجب بودن صغرا و یکی هم کلی بودن احد المقدمتین یعنی لازم نیست که صغرای بالخصوص کلی باشد یا کبرای بالخصوص کلی باشه یکی از این دو کلی باشه لا علتین کافیه فقط در صغرا موجب بودن معینه یعنی صغرا حتما باید موجب باشه این شرط برای صغرا معینه ولی کلیت معین نیست که برای صغرا باشد یا برای کبرا باشه یکی از دو مقدمه اون کلی باشه کافیه بله جفتش هم کلی باشه اب نداره جفتش کلی باشه اب نداره منتها نتیجهش جزئیه یکی از دو مقدمه باید کلی باشه حالا هر دوش با هم هم کلی شدن ابی نداره صغرا باید موجبه باشه سالب بودنش ممنوعه اما در صغرا اگر کلیت داشته باشه کافیست در کبرا میتونیم هیچ شرطی رعایت نکنیم در صغرا ایجاب رعایت کنیم، کلیت اهدل مقدمتین هم تو صغرا بیاریم، بازم کافیست، هر دو شرط رعایت شده. میتونید کلیت اهدل مقدمه در کبرا بیارید که اینجا دو تا شرط رو پخش کردیم، یکی رو به صغرا دادیم، یکی رو به کبرا. هر دو شرط هم میتونید تو صغرا بیارید، برای کبرا هیچ شرطی نداشته باشید، بازم میبینید شکل سوم نتیجه داد. منتها در کبرا شما گاهی کلیت رو دارید، در صغرا ندارید. موارد انتاج متعدد میشه، هم جایی که صغرا کلی باشد نتیجه میگیرید، هم جایی که کبرا کلی باشد نتیجه میگیرید، هم جایی که هر دو کلی باشند نتیجه میگیرید. بنابراین کلیت لازم نیست حتما در صغرا باشه، در اهدل مقدمتن باشه کافیه. یه مقایسه‌ای بکنید بین مقکاین و خینکوب. به مق کار نداشته باشید، اونجا در شرط شکل سوم به مق کاری نداشته باشید، کاینشون دقت کنید. در شکل دوم به کوب کار نداشته باشید، خینشون ملاحظه کنید. در شکل دوم الف ندارید، در شکل سوم که میگه کاین الف دارید. اونجا که الف ندارید میگید اختلاف مقدمتین، نمیگید اهدل مقدمتین. اینجایی که الف دارید کلیت اهدل مقدمتین. هر جا الف بیاد اشاره به اهدا داره، هر جا که الف نیاد معلوم میشه اهدا کافی لازم نیست. در شکل ثانی اختلاف مقدمتین رو لازم داشتید، دیگه اهدا نمیخواست. در اینجا کلیت اهدل مقدمتین رو لازم دارید، اهدا میخواد. در اونجا در اختصارش خین گفتیم الف نیاوردیم، در اینجا در اختصارش کاین گفتیم الف آوردیم. بله؟ اختلاف اصلا احتیاج به اهدا نداره. اختلاف مقدمتین نمیگیم اختلاف اهدل مقدمتین. اختلاف مقدمتین اصلا اهدا نمیخواد، الف نمیخواد. دو تا مقدمه یکی سالب یکی موجبه، اختلاف حاصل میشه. ولی کل چون اختلاف یکی بیشتر نیست، اما کلیت میتونه دو تا باشه، میتونه هم تو کبرا باشه هم تو صغرا باشه، و ما کلیت هر دو رو لازم نداریم، کلیت اهدام ما کافی سر ما. اگر چیزی بتونه تو هر دو مقدمه باشه و وجودش در هر دو لازم نباشه اهدام میاریم، اما اختلاف نمیتونه تو هر دو مقدمه باشه. اختلاف یکی بیشتر نیست، یکی باید سالب بشه یکی موجب، تا یه دونه اختلاف درست بشه دیگه نمیتونه بگیم اختلاف اهدل مقدمتی. من منظورم این نبود، منظورم این بود که الف به چی اشاره داره. اونجا که الف نمیاریم اهدار رو لازم نداریم، اونجا که الف میاریم اهدار رو لازم داریم. صفحه 77 سطر 10 لسالس، یعنی برای شکل سوم مقکاین واجب است. مقکاین دو تا کلمه است، یکی مق یکی کاین. هر کدوم از این دوم اشاره دارن به چیزی. مق اشاره داره به موجبیت صغرا، نوشته ای موجبیت صغرا. میمش اشاره داره به موجبیت، قینش اشاره داره به صغرا، پس مجموعش اشاره داره به موجبیت صغرا. کاین که کلمه دومه، کافش احتیاج اشاره داره به کلیت، الفش اشاره داره به اهدا، یه نشم اشاره داره به مقدمتین. پس کاین به معنی کلیت و اهدل مقدمتین. در تفسیری که مرحوم سبزواری آورده اینطور گفته ای موجبیت و صغرا این بیان مقه، و کلیت و اهدل مقدمتین بیان کاینه. وقتی ما مق کاین رو در شکل سوم شرط دونستیم، یعنی موجبیت صغرا و کلیت اهدل مقدمتین شرط میدونیم. خب اینجا دو تا ادعا کردیم، یکی اینکه موجبیت صغرا لازمه، یکی اینکه کلیت اهدل مقدمتین لازمه. هر دو رو باید اثبات کنیم. اولی رو یعنی موجبیت صغرا رو به دو دلیل اثبات میکنیم که اعتبار دارد، حتما باید باشه. بیانمون همون بیانیست که در شکل اول برای موجبیت صغرا گفتیم. گفتیم اگر صغرا موجبه باشد اوسط برای اصغر ثابت می شود، وقت اکبری که از اوسط سلب شده از اصغر هم سلب می شه. و در شکل اول اکبری که برای اوسط ثابت شده برای اصغر هم ثابت می شه. یعنی هر چه به اوسط دادید به اصغر هم می دهید. اگر سلب اکبر رو به اوسط دادید به اصغر هم سلب اکبر رو میدهید، که در شکل دوم این کارو میکنه. اگر ایجاب اکبر رو به اوسط دادید همین ایجاب اکبر رو به اصغر میدید، که در شکل اول این کارو میکنه. پس باید اوسط برای اصغر ثابت بشه تا حکم اوسط به اصغر داده بشه، حالا حکم ایجابی یا حکم سلبی. اگر شما اوسط رو برای اصغر ثابت نکنید حکم اوسط رو نمیتونید به اصغر بدید، و شما میخواد حکم سلبی اوسط رو به اصغر بدید در شکل سوم، حکم ایجابی اوسط رو میخواد به اصغر بدید در شکل اول. پس باید اصغر واجد اوسط باشد تا بتواند حکم اوسط رو بگیرد. واجد اوسط باشد یعنی صغرا باید موجبه باشه. پس ایجاب صغرا هم در شکل اول هم در شکل سوم شرط شد، دلیلش هم یکی بود. این دلیل اول بود برای شرط موجبیت صغرا در شکل سوم. دلیل دوم اینه که اگر موجبیت صغرا رو رعایت نکنیم صغرا رو سالبه قرار بدیم اختلاف نتیجه پیش میاد، که اختلاف نتیجه رو من از رو میخونم دیگه، اونو توضیح از خارج توضیح نمیدم، از رو میخونم همونطور که مثال زده من تطبیق میکنم مثالشو. از الحکم فی الکبرا علی الاوسط، حکم سلبی یا ایجابی در کبرا بر اوسط است و ما میخواییم همین حکم رو برای اصغر هم ثابت کنیم به واسطه اوسط. اگر اوسط برای اصغر ثابت نباشه نمیتونه وساطت کنه، نمیتونه حکم اکبر رو به اصغر بده. پس حتما باید صغرا موجبه باشد تا اوسط برای اصغر ثابت شود و بتواند حکم خودش را به اصغر بدهد. از الحکم فی الکبرا بر اوسط شده، پس اگر موجبه نباشد صغرا، فلا لم یوجب از صغرا، اگر صغرا موجبه نباشد لم یتحد الاصغر مع الاوسط، اصغر با اوسط متحد نمیشه، و اگر متحد نشد فلم یتعد الحکم من الاوسط الى الاصغر، حکمی که عبارت از اکبر بود نمیتونه از اوسط به اصغر برسه، چون اوسط با اصغر ارتباط نداره که بتواند حکم خودش را به اصغر بدهد. اگر ما صغرا رو موجب قرار بدیم اوسط با اصغر مرتبطه و میتونه حکمشو به اصغر بده. پس چون باید حکم اوسط به اصغر داده بشود اعتبار میشود که صغرا موجب باشد. این دلیل اول بود بر اینکه موجبیت صغرا شرط میشه. دلیل دوم بر ایجاب صغرا و بر اعتبار ایجاب صغرا اینه که اگر ایجاب صغرا نباشد نتیجه مختلف میشه، به بیانی که قبلا گفتیم دیگه، اینا خیلی توضیح نمیخواد. و ایزن یعنی دلیل دیگر بر اعتبار موجبیت صغرا این است که لولم تکنه صغرا موجبه، این مقدم حصل الاختلاف این تالی، یعنی اختلاف نتیجه، و اختلاف باطل است پس موجب نبودن صغرا باطل است. تالی رو باطل کردیم، بطلان مقدم و نتیجه گرفتیم. موجب نبودن صغرا باطل است، یعنی واجب است که صغرا موجب باشد. و هو توافق الطرفین تارتن و تباینها اخرى. قبلا گفت اختلاف نتیجه یعنی ایجاب و سلب، حالا به جای ایجاب میگه توافق طرفین. طرفین یعنی موضوع محمول، توافق داشته باشن یعنی بر هم هم بشن که میشه قضیه موجبه. به جای سب میگه تباین طرفین. اگر طرفین یعنی موضوع محمول تباین داشتند، قضیه میشه سالبه، نتیجه میشه، قضیه میشه سالبه. پس به جای این که بگه نتیجه موجبه باشد، میگوید طرفین نتیجه که موضوع محمولن توافق داشته باشند. به جایی که بگه نتیجه سالبه باشد، میگه طرفین نتیجه که موضوع محمولن تباین داشته باشند. پس اختلاف نتیجه یعنی توافق در یه جا، تباین در جای دیگر. این تعبیری که الان میکنه تفاوتی با تعبیر قبلی به لحاظ معنا نداره، به لحاظ عبارت فرق میکنه، ولی به لحاظ معنا تفاوت نداره. وقتی یه خوبی هم داره که میفهماند کجا سلب است، کجا ایجاب است. اونجا که اصغر و اکبر تباین دارن سلبه، اونجایی که اصغر و اکبر تساوی دارن یا یکی اخص است که ما ازشون تعبیر میکنیم به توافق، اونجا جای ایجابه. همون نکته‌ای که من عرض کردم از این عبارت ایشون در اینجا در میاد، نکته‌ای که قبلا گفتم اگر اصغر و اکبر تباین داشتن نتیجه سالب است و اگر تساوی یا عموم و خصوص داشتند نتیجه موجب است، همین نکته رو مرحوم سبزواری در این عبارت داره اشاره میکنه. و هوه یعنی اختلاف، اختلاف نتیجه توافق طرفین نتیجه یعنی موضوع محمول است تارتن، و تباین هما اخرى. یک بار میبینیم طرفین با هم توافق دارن، یک بار میبینیم تباین دارن، و کشف میکنیم که نتیجه مختلف شده، یک بار سالب است، یک بار موجب است. برای توافق مثال میزنه، برای تباین هم مثال میزنه. من این مثال ها رو بخونم. اما توافق که نتیجه موجبه در میاد، فنهو یستق، این صغرا صدق میکنه، لا شیء من الانسان به فرس، این صغرا، لا شیء من الانسان به ساحل، این کبرا. ملاحظه بکنید انسان در هر دو مقدمه موضوع قرار گرفته، پس شکل سالسه. شرط کلیت اهدل مقدمتین رعایت شده، بلکه هر دو مقدمه کلیت. اما شرط اول که موقع یعنی موجب بودن سغراست رعایت نشده، سغرا همونطور که ملاحظه میکنید سالب است. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم لا شیء من الفرسه به ساحل را، که نتیجه درستی نیست. باید موجب نتیجه بگیریم تا درست بشه. فالحق و الایجاب، یعنی اون نتیجه مطابق واقع میشود ایجاب، بعد بگیم کل فرسه ساحل. در این قیاس دیدید که ایجاب نتیجه گرفته شد، یعنی توافق حاصل بود. در مادر عوض میکنیم، میبینیم که تباین حاصل شد، یعنی نتیجه سالبه شد. اما تباین فکما لو بدلن الکبرا، کبرایی رو که عبارت بود از لاش عمل انسانه به ساحل، تبدیلش کردیم به قول ما ولاش عمل انسانه به جمال، لا شیء من الانسان به جمال. نتیجه میگیریم سلبو، یعنی لا شیء من الفرسه به جمال. خب توجه کنید قیاس شکل سالسه، در هر دو انسان که موضوع حد وسطه، و شرط کلیت اهدل مقدمتین رعایت شده، بلکه هر دو مقدمه کلیت. فقط سغرا سالبه شده، این شرط موجبیت سغرا رعایت نشده، نتیجه مختلف شد.
انسان
جماد نیست؟ بله، انسان که جماد نیست، روشن نیست. فرس هم جماد نیست. نتیجه هم که میگیریم لیس الفرس به جماد، یا لا شیء من الفرس به جماد. توجه کردید که صورت قیاس در هر دو یکی بود، کلیت اهدل مقدمتین هم در هر دو رعایت شد، ولی موجبیت صغرا رعایت نشد. یه جا نتیجه موجبه گرفتیم، یه جا نتیجه سالبه گرفتیم، اختلاف نتیجه پیدا شد، فهمیدیم قیاس منتج نیست. چرا منتج نیست؟ چون شرط اولش که موجب بودن صغراست رعایت نشده. دقت کنید کجا ما نتیجه موجبه گرفتیم؟ اونجا که اسقر یعنی فرس با اکبر یعنی ساحل تساوی داشتند. کجا نتیجه سالبه گرفتیم؟ اونجا که فرس جمع. که صغرا بود اسقر بود با جماد که اکبر بود تباین داشتند. این قانون که از کردم قانون کلی است، هر جا اسقر و اکبر تباین داشتند نتیجتون سالب است، هر جا اسقر و اکبر توافق داشتند حالا چه به تساوی چه به عموم خصوص نتیجه موجبه است. این شرط اول رو بیان کردیم که موجبیت صغراست و اعتبارش هم مستدل کردیم، هم با دلیل اول هم با دلیل دوم. حالا وارد شرط دوم میشیم که باید اهدل مقدمتین کلی باشه، اونم دلیل اعتبارش رو بیان میکنیم که انشالله جلسه آینده بعد عرض بشه.